فرد داره به این ارتباطی نداره، اون کیست هم نیاز به هیچ اقدامی نداره، مگر اینکه حالا در پیگیری ها ببینیم اون کیست کاملا بزرگ شده از سینوس در واقع بیرون زده و خب شرط خاصی هست که روی اون میشه تصمیم گرفت برای مداخله درمانی.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و اختلالات مسئله انحراف بینی است، یعنی انحراف و کج بودن استخوان بینی. این چقدر در ایجاد سینوزیت میتونه نقش داشته باشه؟
انحراف بینی اتفاقی که ممکنه بیفته، یا انحراف به قدر شدید باشه که در واقع دهانه سینوس رو ببنده و باعث بشه که اون تخلیه سینوس اتفاق نیفته، چون همه مشکلات از زمانی شروع میشه که اون دهانه سینوس بسته میشه. سینوسی که داره ترشح تولید میکنه به طور طبیعی، حالا وقتی اون دهانش بسته بشه ترشح بیرون نمیاد و دردسرهای بعد شروع میشه.
بله،
هر زمانی که این انحراف انقدر شدید باشه که اون دهانه رو ببنده و خب از نظر ساختاری یا حتی گاهن انحرافای قدیم در واقع از دوران کودکی هست در روند تکامل سینوس اثر بذاره، خب اون انحراف میتونه باعث بشه که سینوزیت ایجاد بشه. ولی این اتفاق باز هم پدیده خیلی شایعی نیست. عمده انحرافای داخل بینی منجر به عوارض در واقع سینوزیت نمیشن و یک یافته کاملا جدا هستن و درمان خاص خودش رو میخوان.
دکتر صاحب دبیری، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. بحث خود امروز با پایان میرسانیم چون دیگه وقت نداریم که بحث ادامه بدیم. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و با عظمتش سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم به اتفاق همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز با این برنامه ها در این بخش در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. پس از آن دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. حسن همجواری عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:50 پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. بعد از آن نوبت خواهد رسید به برنامه زربان در ساعت 2:35. در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 3:10 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس تقدیمتان خواهد شد. و در ساعت 16:00 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان میرسانند. در ساعت 16:10 به وقت افغانستان برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می شود. در ساعت 17:00 به وقت افغانستان می توانید با همکارانمان در برنامه روی موج جوانی همراه شوید. در ساعت 18:00 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. دولت عشق عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. در ساعت 7:00 برنامه رویدادهای غرب آسیا پخش می شود. در ساعت 7:15 می توانید با برنامه پند پیران همراه شوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 و وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم نوبت خواهد رسید به برنامه همراه با خورشید در ساعت 7:40. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:11:33 با وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار بگیرد. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان می رسانند. ساعت 12:00 به وقت ایران، 1:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر هیئت بلندپایه‌ای از افغانستان و پاکستان. ادعای طالبان مبنی بر پایبندی به توافقنامه دوحه. و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان: سفارت در کابل بازگشایی نمی‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه از افغانستان برای رایزنی با مقامات پاکستانی فردا عازم اسلام آباد میشود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که فردا 19 آبان یک هیئت بلندپایه از افغانستان در رأس امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان سفر می کند و افزود که این هیئت قرار است با مقامات پاکستانی درباره گسترش روابط، اقتصاد، ترانزیت و سهولت‌های بیشتر برای رفت و آمد مردم افغانستان گفتگو کند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان در یک سفر رسمی عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان می شود. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه تحریک طالبان منتشر شده گفته شده که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی فردا چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان می‌گردد و پیرامون مسائل و موضوعات مختلف از جمله امنیت، اقتصاد، وضعیت مهاجرین و سایر موضوعات مورد علاقه با مقامات پاکستانی گفتگو میکند. این اولین سفر رسمی یک مقام بلندپایه حکومت طالبان است که بنابر دعوت رسمی یک کشور خارجی صورت میگیرد. تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناختند. حمدالله وثیق، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، در مورد هدف سفر و موضوعات مورد بحث در این سفر میگوید.
افغانستان به برنامه چهار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب کلاسی و هیئت باندې د پاکستان هیواد رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړې ده. طبي خبره ده چې هلته د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو
سفر امیرخان متقی همزمان با نشست امنیتی که از سوی دهلی نو قرار است برگزار شود صورت میگیرد. در نشست دهلی جدید از طالبان دعوت نشد، اما پیش از این پاکستان گفته بود که در این نشست شرکت نمی کند. این نشست در سطح مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه تدویر می‌یابد و گفته می شود هفته آینده پاکستان نیز میزبان نشست سه جانبه درباره افغانستان خواهد بود. خبرنگار رادیو دری کابل.
پاکستان با کمک طالبان افغانستان برای عقد توافق آتش بس با شاخه پاکستانی این گروه تلاش می کند. چودری فواد حسین، وزیر اطلاع رسانی پاکستان، با تایید آغاز مذاکرات رسمی با شاخه پاکستانی طالبان موسوم به تحریک طالبان اعلام کرد این مذاکرات مطابق با قانون اساسی پاکستان، حاکمیت و هماهنگی با دیدگاه نظامی این کشور انجام شده است. این مقام پاکستانی با اشاره به آمادگی طرف‌های مذاکره کننده به برقراری آتش بس پایدار و کامل در پاکستان خاطر نشان کرد. با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده، آتش بس در مراحل بعدی مذاکرات گسترش خواهد یافت و تمدید می‌شود. این در حالی است که از نظر رهبران گروه‌های مخالف دولت در پاکستان، اقدام عمران خان صدر اعظم این کشور برای مذاکره با تحریک طالبان بدون مشورت با پارلمان انجام گرفته و پیامدهای زیادی به دنبال دارد. سرپرست وزارت داخلی طالبان با اظهار به اینکه آنها نسبت به توافقنامه دوحه متعهد هستند، تأکید کرد که دولت طالبان آماده اعتماد سازی با کشورهای جهان است. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، با تأکید بر تعهد آنها بر توافقنامه دوحه گفت که دولت طالبان آماده است تا در جهت اعتماد سازی با کشورهای جهان اقداماتی را انجام دهد. وی اظهار کرد جنگ ما برای استقلال بود که حق مشروع ما بود. ما می‌خواهیم با جهانیان رابطه مثبت داشته باشیم و به توافقنامه دوحه متعهدیم. حقانی افزود ما برای هیچ کسی تهدیدی را متوجه نمی‌سازیم و آماده ایم با کشورهای جهان جهت اعتماد سازی اقداماتی را انجام دهیم. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با اظهار اینکه برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل وجود ندارد، اعتراف کرد که طالبان برای مبارزه با داعش تلاش می‌کند. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در یک نشست خبری تصریح کرد که واشنگتن هنوز برنامه‌ای برای ایجاد روابط دیپلماتیک با طالبان و بازگشایی سفارتش در کابل ندارد. وی اظهار داشت وقتی نوبت به بازگشایی سفارت ما در کابل میرسد، ما در حال حاضر به طور جدی در این باره فکر نمی کنیم. من فکر می کنم آنچه ما می خواهیم ببینیم ایجاد سابقه در رفتار مسئولانه طالبان و رفتار قابل پیش بینی است و سپس ارزیابی خواهیم کرد که چه نیازهایی در جبهه دیپلماتیک داریم. همکارم قریشی از کابل گزارش می دهد.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان ابراز امیدواری کرده که تعیین نماینده جدید آمریکا در امور افغانستان بتواند در روابط دو کشور مفید و مؤثر باشد. به تازگی آمریکا توماس ویتس را به عنوان نماینده خود در امور افغانستان توظیف نموده است. ویتس ضمن خرسندی از این موقف سفرهای خود را آغاز نموده و گفته که آمادگی ها برای مرحله دیگری گفتگوهای استخباراتی با طالبان روی دست است. وی در اولین سفر کاریش در امور افغانستان بظاهر از موجودیت و گسترش عملیات داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که پیرامون این مسئله با طالبان هم گفتگو میکند. در همین حال حمدالله وثیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان ابراز امیدواری کرده که تعیین ویتس بتواند برای روابط دو کشور افغانستان و آمریکا مفید و مؤثر باشد.
مستمد چې د دوی ټاکنه په افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په جوړولو او تامینولو کې ګټور ثابت سیده ټاکنه.
پیش از این توماس با عنوان معاون خلیلزاد کسی که معاهده صلح را با طالبان امضا نمود کار میکرد. با تازگی واشنگتن ویرا به جای خلیلزاد در امور افغانستان توظیف نموده است. خلیلزاد در امور صلح افغانستان ناکام خوانده شده. این که توماس چه میتواند انجام دهد زمان پاسخ خواهد داد. خبرنگار رادیو دری کابل.
بنوشته یک روزنامه جرمنیایی، برلین این روزها در صدد برنامه ریزی برای تغییر سیاست خود در برابر طالبان در افغانستان است. مارکوس پوتسل آخرین سفیر جرمنی در افغانستان قرار است بزودی در راستای بررسی زمینه برقراری مناسبات دیپلماتیک با طالبان به کابل سفر کند. پوتسل در دوران خروج نیروهای جرمنیایی و برخی از همکاران بومی این کشور از افغانستان در تماس دائمی با طالبان بوده است. هنوز روشن نیست که این اقدام در واکنش به درخواست‌های مکرر طالبان از برلین صورت می‌گیرد یا تصمیمی یک جانبه از سوی جرمنی است. روسیه با توجه به وضعیت بحرانی مردم افغانستان کمک بشردوستانه به این کشور ارسال می‌کند. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان گفت محموله‌های بزرگ کمک‌های بشردوستانه با پروازهای ویژه به افغانستان ارسال خواهد شد. این مقام روس همچنین اعلام کرد برای انتقال اتباع دو ملیتی افغان روس از افغانستان به روسیه از ماه نوامبر پروازهایی در نظر گرفته خواهد شد. نهادهای بشر دوست در آستانه زمستان در مورد وقوع بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. حمله افراد مسلح ناشناس به بس مسافربری در ولایت بامیان افغانستان چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. با گفته مقامات امنیتی در بامیان، حمله افراد ناشناس به بس مسافربری در ولسوالی یکاولن یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 اردوی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیر سطحی از جمله ناوشکن تمام ایرانی دنا به کار خود پایان داد. در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 اردوی جمهوری اسلامی ایران انواع یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی اردو شامل ناوشکن تمام ایرانی دنا، انواع ناوشکنها، ناوهای راکت انداز، ناوهای نیروبر و زیردریایی‌های کلاس طارق و قدیر از مقابل ناوشکن سرفرماندهی سهن رژه رفتند. جنگنده‌های F4 میراژ و هواپیمای شناسایی P3F نیروی هوایی اردو و انواع بالگرد نیروی دریایی اردو در یگانهای سطحی و زیر سطحی را در این رژه همراهی کردند. تجهیزات حاضر در مراسم سان و رژه پایانی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 اردو تنها بخشی از امکانات بکار گرفته شده با تکیه بر ظرفیت یگانهای منطقه بود که در این رزمایش شرکت داشتند. نمایندگان هیئت هماهنگی گروه‌های شیعه عراق و رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس شورای عالی قضایی این کشور نشست مهمی را در خصوص جدیدترین تحولات جاری در عراق برگزار کردند و طی آن به توافقاتی دست یافتند. در این نشست که دوشنبه شب با حضور نمایندگانی از هیئت هماهنگی بر همسال رئیس جمهور مصطفی الکاظمی صدر اعظم و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد. در خصوص سه موضوع هدف قرار دادن تظاهرات کنندگان، حمله به منزل مصطفی الکاظمی و اعتراض به نتایج انتخابات رایزنی و 5 توافق حاصل شد. سفر هیئت بلندپایه از افغانستان به پاکستان. ادعای طالبان مبنی بر پایبندی به توافقنامه دوحه. و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان: سفارت در کابل بازگشایی نمی کند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه رادیو دری باشید. رسانه‌های هندی به نقل از برخی منابع آگاه اطلاع دادند که دهلی نو در تاریخ 10 نوامبر یعنی فردا میزبان گفتگوهای امنیت منطقوی درباره افغانستان خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نشست هند درباره افغانستان قرار است در سطح مشاوران امنیت ملی بر ریاست اجیت دوال مشاور امنیت ملی هندوستان برگزار شود. بر اساس این گزارش، مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسماً به نشست هند درباره افغانستان دعوت شدند. بنابر گفته منابع آگاه، دعوت هند برای نشست امنیتی افغانستان با استقبال گسترده‌ای روبرو شده است و چندین کشور از جمله روسیه و ایران حضور خود در این نشست را تایید کردند. در این باره با گفتگوی ما با حسن رحیمی آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
نشست ها و جلسات در مورد افغانستان در گذشته و در حال جریان داره و در گذشته هم داشته. اون زمان واقعا این جلسات و نشست ها مثمر ثمر خواهد بود، هم برای منطقه و هم برای مردم افغانستان. ای طرف های نشست صادقانه واقعا در قضایای افغانستان برخورد بکنه. تا زمانی که به نظرم اینه که تا زمانی که واقعا یک نظر بکنم که هر کسی از کشورهای منطقه دنبال نافع خودشون باشن و منافع خودشون رو در افغانستان جستجو بکنن، نه این که منافع عموم منطقه رو و منافع عموم ملت افغانستان رو به همین شکل ادامه خواهد پیدا کرد. این واقعا یک حقیقت دارد که باید کشورهای منطقه و دستاندرکاران جامعه بین المللی این رو درک بکند که هیچ کسی دنبال منافع شخصی خود در افغانستان نباشه، بلکه همه دنبال منافع عمومی خودشون در چارچوب قوانین بین المللی در افغانستان باشن و ملت افغانستان حقشون این نیست که هر روز اینجوری قربانی بشه و در طول این سالهای متمادی قربانی بشه. لذا رای حل این است که واقعا اینا صادقانه بیان برخورد بکنن در مسئله افغانستان و قضایای افغانستان و امیدوارم انشالله این اجلاسی که در دهلی نو هم برپا میشه اینها بتوانن واقعا صادقانه بیان جلو و هم منافع خودشون در نظر بگیرن، هم منافع منطقه را و هم ملت افغانستان سزاوار این همه رنج و مصیبت و درد و عذاب نیستن.
آقای رحیمی، غیبت پاکستان به عنوان رقیب سنتی هند در این نشست چه پیامدهایی بر آوردن صلح و ثبات در افغانستان خواهد گذاشت؟
من معتقدم تا زمانی که بخوایم واقعا رقابت و رقابت بازی رو کشورها در قبال همدیگر انجام بدن، مثلا در دولت سابق افغانستان که یک مقدار رابطه خودشون رو با هند بهتر کرده بود، از اون طرف دولت پاکستان بالاخره در صدد شد که باز هم خلاصه چی طالبان رو حمایت بکنه، گروه های دیگر رو حمایت بکنه و بتوانه دولت افغانستان رو ساقط بکنه. خب به این شکل اگر ادامه پیدا کنه، خب قطعاً هیچ نقش اینا نخواهند داشت و به مرور زمان اگر نقشه های هم داره نقشه ها پاک خواهد شد، از بین خواهد رفت. بنابراین دو روز دیگه هم دهلی نو بالاخره یک راهی رو پیدا میکنه و اونها بالاخره چی دوباره حکومتی دلخواه پاکستان رو و افراد گروه های دلخواه پاکستان که سر کار آمده اونا رو ساقط میکنه. همین گونه دیگه دودی این به چشم ملت افغانستان، ملت رنج دیده، ملتی سلحشور، ملت قهرمان افغانستان، ملتی که واقعا سزاوار بهترین ها هستش، نه سزاوار این اوضاع و این احوالی که امروز ما شاهدش هستیم خواهد بود. اگر پاکستانیا واقعا صادقانه بیان جلو و رقابت هند و پاکستان رو بگذارن کنار، هم منافع هند تأمین بشه، هم منافع پاکستان تأمین بشه و هم منافع مردم افغانستان که حق مسلمشون هست تأمین بشه، قطعا اون زمان مثمر ثمر خواهد بود و تأثیرات خوبی خواهد داشت. یعنی پاکستان به عنوان یک رقیب هند باید صادقانه بیاد جلو. تا به حال ما این صداقت رو ندیدیم از دولت پاکستان.
آقای رحیمی، پس از استقرار طالبان در افغانستان، مسئله تحریک طالبان پاکستانی هم یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات اسلام آباد بوده. به نظر شما حالا از چه تفاوت این دو تا حرکت در افغانستان و در پاکستان چی هست؟ اینکه حالا نسخه افغانستان در پاکستان عملی نشوه.
ببینید یک ضرب المثل قدیمی و عوامانه است، میگه که چاکن خودش به چاست. خدمت عرض کنم که پاکستان گروه های مثل طالبان و گروه های دیگری رو که شاید ما خلاصه ندانیم حمایت کردن در افغانستان و افغانستان در طول این سالها خلاصه ناامن بود و ناامن شد. دود این قطعا به چشم پاکستان خواهد رفت، چه دیر یا چه زود، و همون بلایی که به سر افغانستان آمد به سر پاکستان خواهد آمد دیر یا زود. اگرچه پاکستان تلاش میکند که به هر حال کاری بکنه، یک حرفهای هم شنیده میشه که تایید نشده است که حتی به توافق رسیده با طالبان افغانستان و طالبان پاکستانی در داخل خاک افغانستان این توافق ها صورت گرفته که اونا خلاصه این حمله های انتحاری و اقداماتی رو در پاکستان انجام ندهند. ولی به هر حال خدمت عرض کنم که فکر نمی کنم این توافق های ظاهری و اینها زود به نتیجه و به ثمر برسه. اگر پاکستان عرض می کنم واقعا صادقانه نیان قضیه افغانستان رو با جهان بین الملل حل و فصل نکند، زودی یا دیر دودی به چشم پاکستان خواهد رفت.
اخیرا سفیر پاکستان در کابل هم گفته بود که اگر گفتگوها به نتیجه نرسد با تحریک طالبان پاکستانی، طالبان افغانستان علیه طالبان پاکستان اقدامات نظامی انجام خواهد داد. چقدر با واقعیت‌های جامعه افغانستان این خبری که الان سفیر پاکستان داده به نظر شما سازگار هست، این حرفی که الان زده؟
خبرهای تایید نشوده ای که قبلا هم حتی در ارگ ریاست جمهوری این مسائل مطرح شد که برخی از نظامیان پاکستان حتی تهدید کرده بودند که خلاصه چی با افغانستان بخشی از ایالتی خدمت از کنم پاکستان هستش خلاصه چی. اینا و این حرفا که الان ما تایید نمی کنیم به هر حال شنیده میشه تو فضای مجازی و جاهای دیگه، و اظهارات سفیر پاکستان هم دلالتی بر این داره که به هر حال خدمت کنم که اگر اگر طالبان پاکستانی خلاصه با ما کنار نیان و طبق دلخواه ما حرکت نکنه، یعنی ما نفوذ داریم، از طالبان افغانستانی استفاده میکنیم بر علیه اونها. شاید برخی از طالبان افغانستانی که خیلی تأثیرپذیر از پاکستان باشد و خلاصه زیر نظر استخبارات پاکستان عمل بکند، شاید مثلا این کار رو انجام بده. ولی با توجه به روحیه مردم افغانستان و طالبان اصیل افغانستان قطعا زیر این بار نخواهد رفت و این ننگ رو نخواهد پذیرفت. ما اینجوری فکر میکنیم درباره روحیه ملت افغانستان و اون طالبان اصیل افغانستانی.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که هنوز زود است که کمک مالی به گونه مستقیم به حکومت تازه افغانستان سپرده شود. سالیوان گفته است ما اکنون در اوضاع نیستیم که به مردم افغانستان از طریق رهبری تازه کمک های مالی خیش را ادامه دهیم. اما کمک های ما از طریق سازمان های جهانی مددرسان، سازمان جهانی غذا و شمار دیگری از سازمان ها ادامه خواهد داشت. در همین حال باورها بر این است تا زمانی که امریکا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد نکند، این کمک ها نمی تواند از بحران اقتصادی افغانستان جلوگیری کند. مشاور امنیت ملی امریکا در یک گفتگو با شبکه CNN می گوید که طالبان تا اکنون نتوانستند بهبود چشمگیر را برای تشکیل حکومت همشمول ایجاد کنند. اما طالبان بارها از آوردن حکومت همشمول خبر دادند. در این باره نظرات نور محمد متوکل عضو وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را بشنوید.
کدام خواسته ها یا کدام وعده هایی که ما کرده بودیم یا امارت اسلامی کرده بود او عملی نشد؟ اول یعنی به شکل پاسخ باید ما را به شکل سوال باید مطرح کنیم. وعده هایی که امارت اسلامی کرده بود او کدام وعده هاست؟ تهدیدایی که دنیا میگه خب اونطور تهدیدا دیده نمیشه. کشورها وهم میکنه، گمان میکنه که شاید تهدیدایی از افغانستان به کشورهای ما مواجه شوه، خطرات مواجه باشه. این نفس یک وهم است. اما در ارتباط به حکومت هم شمول در شک نیست که او قسمی که دنیا میگه یا قسمی که هموطنای ما تقاضا دارن به او شکل هم شمول خود نیست، در شک نیست. البته حکومت کنونی بعد از یک تحول عظیم به میان آمد و به خاطر که مردم از بیش منتظر باقی نمانن، امارت اسلامی یک حکومت یا کابینه سرپرست اعلان کردند تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و ادارات فعال شدن بگیره و امارت اسلامی به این متعهد است که انشاءالله قسمی که قبلا دیگر بعضی خبرها هم از مجاهد صاحب نقل کردن، زبیالله مجاهد صاحب گفتن کابینه ما و امارت اسلامی در صدد عزیز که یک تغییرات چشمگیری در کابینه میارن و ممکن تغییرات بیارن با او شکلی که دنیا میخواه، با او شکل یقینا که همشمول نیست، هست یک ایده اما با او شکلی که شاید و باید است با او شکل نیست. این حکومت سرپرست یا کابینه سرپرست که اعلان شد بعد از یک تحول آمد تا اینکه مردم دیگر زیاد منتظر باقی نمانند، ادارات یک چیز فعال شوه. ما قبلا یادآور شدم که با او شکلی که شاید و باید است با او شکل یقینا که همشمول نیست حکومت. البته امارت اسلامی در صدد یزی هست که باید یک ایده چهره‌های مطرح از هر قشر یا از هر نژاد و سمتی که باشد اونا را باید داخل کنه در کابینه. البته ما خود گفتیم که یک شرایط قسمی آمد که دیگر ایر ایجاب نمیکرد که ما امارت منتظر باقی ماند تا اینکه یک ایده مردم جای میداد. شرایط هنوز هم به او شکلی نیست که یک ایده جوانا یا از دیگر اقشار به سطح ولایت و غیره آورده میشد. اما چهره هایی که قبلا تجربه شده بودند ملت اونا را نمیخواست. اگر امارت اسلامی هم میآمد میآورد چهره هایی که تجربه شده قبلی را، دیگر ملت را قبول نمیکرد. بران امارت اسلامی چیزی لازم دیده و اینمی چهره هایی که جدید است فعلا و از مجاهدین و مربوط امارت اسلامی سر آوردن ممکن در آینده بازنگری بکنن، باز تغییرات و تبدیلات بیاره. یک اصول است در حکومت و امارت اسلامی به این متعهد است کسی در برابرش مقابله کرده نمیتونه. قسم حکومت های قبلی که یک کسی والی بود 17 سال و 15 سال نمیتونه رئیس جمهور را برکنار بکنه. اما این یک معمول است، یک ساده کار است پیش امارت اسلامی که در یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه بعد میتونه که یک والی را برطرف کنه، به جایش کسی دیگر را بیاره. مشکل نیست، ان شاء الله در صدد ازی هستند. دنیا با فکر ما خان عزیز که بعد خان ما هم دایی باشه، جوانان و اقشار تحصیل کرده هم دایی باشه، از اقوام و نژادهای مختلف در این حکومت سهم باشه. شاید که اونا خواستشان همی باشه، او چیزی را که جهان میخواه. البته جهان باید یک طرف قضیه را ببینه، طرف دیگری قضیه را باید ببینه. در وقتی که اونا همه شمول میخواست، اما قسمی که اونا میگفتن هر کسی را که میخواستن او را تعیین میکرد یک کشور، البته نه رئیس جمهوری وقت. امارت اسلامی در صدد ازی هست که حکومت همه شمول بسازه و اقشار مختلف باید در این جای بوده، کسایی که متعهد و صادق است و باید هم قسمی که ما یک عضو امارت اسلامی هستم و خواست ما هم از امارت اسلامی، از مقام رهبری امارت اسلامی هم است که جوانای تحصیل کرده ما داریم در کشور و یا در خارج کشور، البته او کسایی که متعهد و صادق و وفادار به دین و وطن بوده باشند، از هر قشری که بوده باشه، اگر جای داده نشوه واقعا مشکلی ما تقریبا لاینحل باقی میمانه، به این معنا که قسمی که حکومت های قبلی نتونستن مشکل افغانستان حل کنن، باز یک چیزی مشکل باقی میمانه در این شکل است.
در ادامه روند توزیع کمک های مواد غذایی از سوی دفتر مراجع اعزام تقلید در ولایت بلخ، این بار نیز برای 200 خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع گردید. جزئیات را از همکارم حیدری بشنوید.
در ادامه روند توزیع کمک های مواد غذایی از سوی دفاتر مراجع اعزام تقلید در ولایت بلخ، این بار نیز برای 200 خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع گردید. دفتر نمایندگی بنیاد خیری حضرت آیت الله العظمى اسحاق فیاض، یک تن از مراجع تقلید شیعه در ولایت بلخ، اعلام نموده که برای 200 خانواده نیازمند مواد غذایی کمک کرده است. کمک‌های صورت گرفته برای هر خانواده شامل 50 کیلو آرد، 10 کیلو برنج و یک بشکه روغن 5 کیلویی بوده که روز گذشته در اختیار این خانواده‌ها قرار داده شده است. ارزش مالی این کمک‌ها بالغ بر 720 هزار افغانی گفته شده که از سوی دفتر نمایندگی حضرت آیت الله العظمى فیاض، یک تن از مراجع تقلید شیعیان پرداخت گردیده است. گفته نیست که در هفته گذشته نیز برای 300 خانواده فقیر و بی‌بضاعت از سوی دفاتر مراجع تقلید در ولایت بلخ کمک‌های غذایی توزیع گردیده بود. این در حال است که پس از تحولات سیاسی نظامی که در نزدیک به 3 ماه قبل در افغانستان رخ داد و تمامی فعالیت‌های اقتصادی با افت بی سابقه مواجه شد و اکثریت مردم کار و درآمدشان را از دست دادند، فقر و تنگدستی بر زندگی شهروندان افغانستان سایه انداخته و مشکلات عدیده را به وجود آورده است. سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه جهانی از وضعیت حاکم بر افغانستان شدیداً ابراز نگرانی نموده، هشدار داده اند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، تا 6 ماه آینده جهان شاهد فاجعه اسفبار انسانی در این کشور خواهند بود. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای شامل افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را در این لحظه و بخش تحلیلی به اطلاع شما رساندیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان، عصرتان بخیر و خداوند یار و یاور شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای و از نیستان آقای آقای نای شاید حساب بانگی در آقای بارت بیانه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رژیم صهیونیستی در حالی به جنگ و نزاع علیه کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و ادعاهای درباره آماده شدن برای حمله به جمهوری اسلامی ایران دارد که در درون با آسیب‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است. بر این اساس در دو گزارش ویژه مهمترین آسیب‌های درونی رژیم صهیونیستی بررسی می‌شود. اما امروز نگاهی داریم به آسیب‌های اجتماعی رژیم صهیونیستی. یکی از مهمترین آسیب‌های رژیم اسرائیل آسیب جمعیتی است. مهمترین مسئله ماهوی صهیونیستان مسئله جمعیت است. رژیم جعلی اسرائیل برای تبدیل شدن به کشور نیاز به جمعیت داشت. بر همین اساس از آغاز قرن گذشته میلادی مهاجرت یهودیان از کشورهای مختلف جهان به اراضی اشغالی در دستور کار قرار گرفت. مقامات اسرائیلی تلاش کردند با وعده زندگی بهتر یهودیان سراسر جهان را به مهاجرت به اراضی اشغالی تشویق کنند. با این حال در سالهای اخیر به دلیل مشکلاتی که اسرائیل در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی مواجه بود، مسئله مهاجرت به صورت معکوس انجام شد و یهودیان به جای مهاجرت به اراضی اشغالی، مهاجرت از اراضی اشغالی را در پیش گرفتند. یکی دیگر از آسیب‌های جمعیتی در اراضی اشغالی وجود قومیت‌های مختلف است. بیش از 100 قومیت در فلسطین اشغالی از کشورهای مختلف جهان مهاجرت کردند که برخی از آنها یهودی نیستند، اما وجه مشترک اغلب این جمعیت یهودی بودن است. با این حال در سرزمینی که بیش از 100 قومیت حضور دارند، استکاک‌ها و درگیری‌ها نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. تلاش برای حفظ هویت ملیت‌ها یکی از مشکلاتی است که به شدت صهیونیست‌ها را درگیر خود کرده است. این اقوام سعی می‌کنند از کابینه اسرائیل امتیاز بگیرند. این امتیازگیری‌ها به دلیل تعداد بالای قومیت‌ها از هر راهی صورت می‌گیرد و همین امر موجب به وجود آمدن جریان‌های مخفی و همکاری این اقوام با باندهای تبهکار و اعمال خلاف قانون بسیاری شده است. یکی دیگر از آسیب‌های مهم اجتماعی پیشروی رژیم اسرائیل خشونت‌های قومیتی در درون اراضی اشغالی در اثر بروز شکاف‌های اجتماعی است. این خشونت‌ها محصول تعدد قومیت در اراضی اشغالی و نگاه تبعیض‌آمیز و برتری جویانه یهودیان بر دیگر اقوام ساکن در سرزمین‌های اشغالی است. به طور کلی در اراضی اشغالی 3 نوع شکاف اجتماعی وجود دارد که عبارتند از شکاف تاریخی و قومیتی بین اعراب و یهودیان، شکاف نژادی بین گروه‌های یهودی و شکاف دینی بین یهودیان. شکاف قومیتی بین اعراب و یهودیان ناشی از آگاهی به هویت قومی ایجاد شده است. همچنین رابطه تاریخی بین دو گروه بر اساس حافظه تاریخی تعارض آمیزی شکل گرفته که دو مجموعه قومی متعارض از آن برخواسته است. ضمن آن که این شکاف ناشی از رفتار تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی نسبت به اعراب اسرائیلی هم است. این شکاف به عرصه سیاسی و بسیج عمومی نیز رسیده است. روزنامه آمریکایی والستر جورنال در ماهه گذشته پس از درگیری‌هایی که میان یهودیان و عرب‌ها در اراضی اشغالی رخ داد نوشت، اسرائیل در حالی که بار دیگر و به تازگی شهروندان غزه را هدف حملات خود قرار داده، با چالشی از درون مواجه است. همسایه علیه همسایه، یهودیان و عرب‌های ساکن اسرائیل به نزاع و خشونت برخاستند. خشونت اجتماعی که طی چند دهه گذشته بی‌سابقه است. الان گرل سامر، کارشناس اسرائیلی علوم سیاسی، در روزنامه فرانسوی لومان درباره این درگیری ها نوشت، شهروندان یهودی و عرب اسرائیلی در خیابان ها به یکدیگر حمله کردند. مغازه های غارت شد، کنیسه هایی به آتش کشیده شد و همسایه های دیوار به دیوار از حضور یکدیگر به وحشت افتادند. این نوع درگیری ها که در اکثر شهرهای اسرائیل دیده شد، پایان وضعیت محسوب می شود که نوعی همزیستی مسالمت آمیز تصور می شد. گرل سامر واقعیات کنونی جامعه عرب اسرائیل را چنین توصیف می کند. عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فقر ریشه‌دار در بخش بزرگی از این جامعه، فقدان شدید زیرساخت‌ها در روستاها و محلات عرب نشین، تبعیض علنی که به حسادت و تلخ‌کامی می انجامد. بین خود یهودیان اراضی اشغالی نیز شکاف نژادی و مذهبی وجود دارد. شکاف بین گروه‌های یهودی را میتوان بین چهار هویت برجسته، یعنی نژاد سفاردیم، نژاد اشکنازی، نژاد یهودیان روسی و نژاد یهودیان اتیوپی جستجو کرد. انشعاب نژادی بین یهودیان ناشی از پراکندگی آنان در مناطق مختلف جهان است. یهودیان جهان به مجموعه‌های گوناگون تقسیم می‌شوند که از نظر زبان، فرهنگ و تمدن متفاوتند. مهمترین این تقسیم بندی‌ها سفاردیم و اشکنازی است. واژه اشکناز در زبان عبری اشاره به آلمان داشت و یهودیانی که بین قرن 7 و 8 از جنوب ایتالیا به آلمان مهاجرت نمودند، یهودیان اشکنازی نامیده شدند. اما سفاردیم در زبان عربی به اسپانیا اشاره دارد. این واژه به یهودیانی که از مناطق عربی و اسلامی مهاجرت نمودن هم گفته می شود. این دو گروه بر سر زبان، شیوه عبادات و نماز، احوال شخصی، پوشش و تفسیرهای دینی در قالب تلمود تفاوتهای زیادی دارند. اما اصل شکاف و نگاه برتری جویانه غربی ها نسبت به شرقی ها و تحقیر فرهنگشان باز می گردد. این شکاف نژادی در حال نهادی نشدن است. این نهادینگی نتیجه اتخاذ سیاست های نابرابر در اعطای امتیازات مالی، شهرکسازی و اسکان یهودیان در مناطق مسکونی و جغرافیایی می باشد. شکاف دینی یهودیان میان سکولارها و مذهبی هاست. بر اساس این شکاف یهودیان صهیونیست به سه گروه تقسیم می شوند. گروه نخست مذهبی ها هستند که به آموزه‌های دینی شریعت یهود به طور منظم در تمام شؤون زندگی پایبندند. گروه دوم که به سنتگرایان مشهورند تنها به آموزه‌هایی که جنبه اجتماعی دارد پایبندند، مانند جشن اعیاد دینی، رعایت سنت ازدواج و خوردن غذاهای حلال. گروه سوم آنهایی هستند که هیچ پایبندی به دین ندارند اما به صهیونیسم بسیار معتقدند. اما شکاف مذهبی باعث شد که احزاب دینی موفق شوند با ائتلاف‌های دولتی امتیازات زیادی را برای مذهبی‌ها بگیرند. مهمترین این امتیازات شامل معافیت دانش آموزان مدارس دینی یشیوا و تمامی دختران مذهبی از خدمت سربازی است که پیش از این یکی از علل اختلاف در درون کابینه سابق اسرائیل بر ریاست بنیامین نتانیاهو بود. اما در رابطه با آپارتاید بودن رژیم صهیونیستی، اخیراً روگل آلفر، تحلیلگر صهیونیستی، طی یادداشتی در روزنامه هارتس نوشت رژیم صهیونیستی گواهی فوت خود را امضا کرده است و تنها باید منتظر زمان آن ماند. این تحلیلگر دلایل نابودی و حذف رژیم صهیونیستی از روی نقشه جهان را متعدد دانسته و گفته یک عامل این است که این رژیم دولت آپارتاید و یک دولت دو ملیتی است. حسین رویوران، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در رابطه با این موضوع میگوید:
ببینید، اولا اجازه بدید من در مورد جامعه فلسطینی بگم. رژیم صهیونیستی تصورش بر این بود که فلسطینیان، حالا یه سری آواره شدن، اونایی که داخلم هستن، بزرگان، این جمله اتفاقا اونها هست، بزرگان میمیرن و کوچکترها فراموش میکنن. آنچه که در فلسطین اتفاق افتاده وجود یک جامعه مقاوم که نسل پنجمش در حال حاضر بهتر از نسل اول داره می جنگه و از سرزمین خودش دفاع میکنه. این مقاومت جانانه جامعه فلسطینی جامعه صهیونیستی را به هم زده. انسجام این جامعه به هم خورده. یعنی به عبارتی ببینید، الان جریان دینی در رژیم صهیونیستی، ما دو جریان داریم، یک جریان هریدیم، یک جریان ارتدوکس. جریان ارتدوکس اساساً به صهیونیسم اعتقادی نداره، در حالی که هریدیم اعتقاد داره. این نشون میده که این جامعه چند پاره است. در بین اشکنازها که مهاجرین اروپایی هستن و مهاجرین شرقی که سبردیم هستن، کاملا تقابل وجود داره و عدم انسجام وجود داره بین اینها. حتی در دهه 70 میلادی ما میبینیم سبردیم ها علیه اشکناز ها قیام مسلحانه میکنن. همه اینها نشون میده که این جامعه، این مهاجرین تبدیل به یک جامعه با هویت واحد، هویت ملی نشده.
در مجموع باید گفت مجموع شرایط ذکر شده باعث شد آسیب‌های اجتماعی در جامعه اسرائیل روند افزایشی داشته باشد، به نحوی که با گذشت 76 سال از تأسیس رژیم اسرائیل هنوز در اراضی اشغالی هویتی ملی شکل نگرفته و شکاف‌های اجتماعی به بروز درگیری‌های شدید منجر می‌شود، به نحوی که گاهی اوقات خطر جنگ داخلی این رژیم را تهدید می‌کند. در همین راستا دانشگاه بار ایلان و صندوق مانومدین در سال 2019 در پروژه مشترک با عنوان کنگره اسرائیل و چرایی تنش دائمی در درون جامعه اسرائیلی پرداخته و تاکید کردند خشونت در جامعه اسرائیلی روند افزایشی دارد. نتایج این پژوهش که در آن 1783 نفر از جامعه اسرائیل مشارکت کرده اند و برای اولین بار منتشر شد نشان داد که 8.5% از یهودیان برای اقدامات خشونت‌آمیز علیه عرب‌های ساکن در اسرائیل آمادگی داشته و 58% از یهودیان معتقدند نباید به عرب‌ها اجازه اظهار عقیده آزادانه در رسانه‌ها داده شود. 46% از یهودیان نیز اعتقادی به تضمین کامل حقوق شهروندی عرب‌ها ندارند. پروفسور ساهر لیفشیتز، رئیس مرکز قضا یهود و دموکراسی در دانشگاه بار ایلان و از مؤسسان پروژه کنگره اسرائیل تاکید کرد نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر واقعیت‌های سخت و تلخ و دشمنی‌های عمیق در جامعه است و نشان می‌دهد گروه‌های مختلف از شرایط کنونی ناراضی هستند. در واقع نجات پرستی حاکم بر ساخت قدرت در اسرائیل سبب بروز تبعیض شده و اقلیت‌ها با گسترش فقر و مشکلات اقتصادی مواجه شدند و همین مسئله نیز عامل مهمی برای برخورد و نزاع آنها با یهودیان است که خود را قوم برتر در اراضی اشغالی می‌دانند. سپاسگزارم از همراهیتان. در گزارش ویژه فردا به آسیب‌های نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
حسن همجواری،
برنامه خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه حسن همجواری در خدمت شما هستیم و در برنامه این هفته با موضوع اهداف سفر استاندار خراسان رضوی به هرات میپردازیم. لطفا با ما همراه باشید. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی که با همراهی برخی از مسئولان خراسان رضوی هفته گذشته راهی کشور افغانستان شده بود، در گفتگو با خبرنگار ایرنا با تشریح برخی از دستاوردهای این سفر اظهار داشت در این سفر نشست‌هایی در قالب موضوعات مختلف در حوزه مبادلات تجاری و مرزی بین دو منطقه و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی برگزار شد. در این دیدارها با برخی موضوعات تخصصی از جمله ادامه مسیر راهن خاف هرات تا مرحله اتمام طرح با عنوان پل مهم ارتباطی بین دو کشور پرداخته شد و در حوزه همکاری‌های کشاورزی بین دو منطقه مرزی نیز با برخی از مقامات این کشور بحث و گفتگو انجام گرفت. نماینده عالی دولت ایران در خراسان رضوی گفت در این سفر مقرر شد که دو کشور هیئت‌های کارشناسی مشترکی تشکیل داده و تلاش کنند تا در مدت زمان کوتاهی در خصوص مباحث توافق شده و جمع‌بندی نهایی رسیده و پیگیر مصوبات و اجرایی شدن آنها تا مرحله نهایی باشند. نظری افزود بررسی توافقات نشست‌های قبلی با توجه به منصوب شدن والی جدید برای ولایت هرات از دیگر اهداف سفر به کشور افغانستان بوده است. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در این سفر علاوه بر والی جدید ولایت هرات با نمایندگان وزیران اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی حکومت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. محمد صادق معتمدیان، استاندار سابق خراسان رضوی نیز حدود یک ماه پیش در سفر به افغانستان توافق همکاری 16 ماده‌ای با مسئولان کشور افغانستان به امضا رسانده بود که استاندار جدید خراسان رضوی به منظور پیگیری امور برای